بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قبلی دنباله اون مسئله مجتمعان تحت هزار واحد، یک مسئله فرعی دیگری مرحوم معاصر مطرح فرمودن و چون یه توضیحی هم بعضی از عوازم فرمودن باید بهش نگاه بشه. سلام علیکم. اون مسئله اینه که لو قبل غلامن لیس بمحرم بشهوتن و کذا یعذر، عبارت شرایع اینه، و کذا یعذر، دنبال اون یعذر قبلی که وجدا مجتمعان تحت ازار واحد، و کذا یعذر من قبل غلامم لیس بمحرم بشهوتن. خب گفتن تقبیل هم مرحله ای از زنا یا از لباس حساب میشه و این باید تعذیر بشه، حد البته نداره. مدرک اصلی مسئله یک روایت هست که حالا حرمتش که در جلد 14 وسائل در کتاب نکاح، در نکاح محرم، اونجا یک عنوانی مطرح کردن و از جمله کارهای حرام در کتاب نکاح همین مسئله تقبیل به غلام رو ذکر کردن و روایات خیلی قلاز شدادی در بیان حرمتش ذکر شده، روایات زیادی داره. حالا یکی دوتاش من اجمالا اشاره کردم که تعبیر اینه که من قبل غلامن به شهوتن لعنت خو ملائکت و سما و الارض و ملائکت و رحمه و العذاب، یعنی همه لعن و نفرینش میکنن. یا مثلا در تعبیر دیگری دارد که الجمه الله لجامین من نار. اینا در جلد 14 وسائل هست. در روایات دیگری هم داره در باب حرمتش، چون چه در حرمت ساق هم خیلی روایات اکیری داره که حالا بحث امروزمون هست. به هر حال خب تعبیر مرحوم شرایع یک قید ذکر کرده که بیشتر بحث آقایون فقها ها روی این قیده که لیس بمحرم. این قید درسته یا درست نیست؟ یعنی اگر غلامیست که محرمه باید اشکال نداشته باشه، مثلا فرزند انسانه، نمیدونم نوه یا انسانه، یا محرم هست بالاخره، حالا در جاهایی که محرم هستن. غلام هم البته به بچه پسر گفته میشه، بچه دختر گفته نمیشه. بچه دختر رو تقبیل کردن یا بچه پسر رو تقبیل کردن، آقایون میگن این لیس بمحرم از کجا اومده؟ تو روایتی که ذکر شده که حد برش ذکر کرده این ذکر نشده و روایت فقط همین بود. همین یک روایت هم بیشتر در این باب نیست که من قبل، البته سند، حالا من دقیقا سند رو نمیدونم ولی پیش عمل شده. روایت اول باب 4 هست از ابواب حد لواط که من قبل غلامن به شهوتن قال یضرب 100 صوت، یعنی حد در حیرت لغات رو علا قولی که قبلا بحث کردیم ذکر کردن. حالا این تو روایت که قیدی نداره که بلیس محرم یا محرم. در روایات حرام هم تا اینجا که من دیدم قید لیس محرم رو نداره. آقایون شارحین، حالا به خصوص مرحوم صاحب جواهر و همینطور این کتاب هایی که من نگاه کردم مثل مرحوم آتلا خونسایی و دیگران، میگن این قید وجهش چیه؟ که محرم و غیر محرم بودن این چه دخالتی داره؟ لعل ان یقال که در محرم شهوت نخواهد بود، به دلیل اینکه مثلا محرمشه، حالا نوشه یا مثلا نمیدونم بچه دایی، بچه عموه، بچه هایی هستن که معمولا تحریک شهوت درش مثلا نیست، یا این به شهوتن که اینجا گفته شده است، معلومه که مخصوص شهوت جنسیه، نه شهوتی. حالا تو تعبیر ظاهرا شهید در مسالک داره که مثلا آدم یه گلی را هم بو میکنه، یا مثلا یه ذریعی را آدم میبوسه، یا یه جای دیگه را مثلا آدم مقدس رو قرآن را آدم مثلا میبوسه، با علاقه میبوسه یا به احترام میبوسه. ولی این بوسیدن که ولو با علاقه است و از روی علاقه و شهوته، اون شهوت شهوت اصلا جنسی نیست و اون شهوت قطعا منظور نیست. این که اینجا گفته شده به شهوتن، مقصود شهوت جنسیه، به خصوص که یعذر و بعد از مسئله مجتمعان تحت ازار واحد و این موارد ذکر شده. پس بنابراین تقبیل، حالا به شهر لیسه به محرمش از کجا اومده؟ تقبیل غلام نباید قید محرم غیر محرم داشته باشد، اضافه نه تقبیل به شهوت. یعنی شهوت با شهوت جنسی اگر غلامی را ببوسه، الجمه الله لجامعین من نار، یا لعنه الله ملائکت الارض و سماع و ملائکه عذاب و رحمت هر دو. یعنی گناه خیلی بزرگی هست. مرحوم صاحب جواهر یه مقداری جلوتر آمدن و می فرماین حالا محرم غیر محرم اصلا غلام و غیر غلامش چه فرق میکنه؟ چرا مقید به غلام کرده؟ و میگید یو از در من قبل غلامن لیسه به محرم. حالا لیسه به محرم که وقتی نداره، محرم و غیر محرم فرق نمیکنه. اگر کسی غلامی را ولو محرم هم هست به شهوت جنسی ببوسه، خب فرق نمیکنه با اینکه به اصطلاح با غلام غیر محرم را با شهوت جنسی ببوسه.
چرا عارف مهارو فرق میکنه با اجنبی؟
چه فرق میکنه؟ اگر به شهوتن باشه چه فرق میکنه؟
چقدر فرق داره؟
بله، منید فرق نمیکنه. در این جهت فرق میکنه که در محرم معمولا شهوت جنسی نیست، علاقه من دسته از کردم که
به
شهوت جنسی حرامه ببوسه، فرق میکنه. نوه پسریش رو با شهوت جنسی ببوسه خیلی فرق میکنه، که چون نوشه و علاقه بهش داره و دوستش داره و بچه خوبی و مؤدبیه، ببوسه به عنوان اینکه یه بچه مؤدبیه. به شهوت جنسی یعنی غریزش رو اطفاء میکنه به اندازه ای، تا اندازه ای. بنابراین این هست واقعا درسته که لیسه به محرمی که مرحوم صاحب جواهر فرمودن، مرحوم محقق فرمودن، آقایون میگن لیسه لهو وحش، وحشش هم بگیر آخه از کجا؟ تو روایت که نیست، تو روایات تحریم هم که نیست، و مگر همین وحشی که به اصطلاح اعتبار باشه هست. اون اعتبار هم اینه که معمولا در محرم شهوت جنسی نخواهد بود، نه اینکه اگر به شهوت جنسی باشد بلا اشکال است. فرمی نمی کنه غلام محرم و غیر محرم با شهوت جنسی، هر دوش حرامه، فرمی نمی کنه. صاحب جواهر جلوتر آمدن میگن اصلا غلام غیر غلام نداره، جاریه و غلام هر دو یک سانه، بچه دختر باشه یا بچه پسر باشه. یه خورده جلوتر آمدن میگن اصلا غلام باشه یا بالغ باشه فرق نمی کنه. اگر یک همونجوری که شما در زنا حرام می دونید، زنا رو حرام می دونید، لباس رو حرام می دونید، تقبیل هم یک فعل حرامیست با اجنبی. اگر با یک مثلا مرد بالغی رو ببوسه از روی شهوت جنسی، یا زنی رو ببوسه از روی شهوت جنسی، این حرام فرقی نمی کنه. چه تفاوت می کنه بین به قول ایشون به ملاک واحد؟ ملاک و حرمت در تقبیل به اصطلاح غلام چیه؟ مسئله اعمال غریزه شهوانی است دیگه، تعذیر هم داره، حالا حد نداره. البته حالا روایت رو ببینیم، این یو از ضرب معت صوت شاید همون مسئله به اصطلاح اگر باشه ظاهرش اینه که باید گفت معت صوت، و معت صوت هم ظهور در حد داره. حالا به هر حال عبارت محقق رو الان معنا کنیم، اینکه ایشون میفرمایند و کذا یو از ضرب من قبل غلامم به شهوت لیسه به محرم به شهوتن، لیسه به محرم دلیلش چیه؟ خب کسی وچه ذکر نکرده، بلکه آقایون همه تصریح میکنن که لا وچه له، وچهی نداره به این قید. بنابراین من قبل غلامم کانه به محرمن او لیسه به محرمن. صاحب جواب میفرماین اصلا من قبل اجنبیم، چرا بگید غلامن؟ غلامن او جاریتن، بلکه خود بالاتر رجلن او امرأتن. اگر جوانی را که بالغ هم هست که غلام برای سرمه میکنه، فرد بالغیه، یا زن به اصطلاح دختر بالغی، جاریه بالغی هست، فرقی نمیکنه. در حرمت و ملاک همش یکیه و ظاهرا حق با مرحوم صاحب جواهره. یعنی وقتی آدم هم روایات حرمت آدم نگاه میکنه، هم روایات حد رو نگاه میکنه، ظاهرش اینه که این لیسه به محرم رو توی هیچ کلمات ما ندیدیم. واقعا خودمون هم خودش فکر کردیم چیزی به نظرم نرسید، مگر همین مسئله که در محرم به شهوتن نخواهد بود. معمولا انسان نوه خودش را، نمیدونم فامیل خودش را، دوستان خودش را و حتی بچه بزرگ خودش از سفر آمده است. مثلا حالا اتفاقا کلمات مرحوم خونساری مثال هست، مدتی ندیدستش، از مسافرت آمده، الان رسیده، هم دیگر رو میبوسن. این بوسیدن بلا اشکال قطعا، منطقه که بوسیدن از شفت جنسی نیست که، این بوسیدن از یک به اصطلاح علاقه عاطفی هست و تقبیل از علاقه عاطفی غیر از تقبیل به شهوتنه. خود شما هم که میفرمایید، یعنی محقق قبل به شهوتن نه قبل مطلقا، تقبیل عاطفی بلا اشکاله و اما تقبیل از روی شهوت فرقی نمی کنه. میخواد غلام باشه، میخواد جاریه باشه، بلکه بالغ و بالغم با غلام و جاریه هیچ تفاوتی نمی کنه. من قبل اجنبیان، من قبل غیر امرأتهی، به عبارت دیگر غیر محرم رو، غیر مجاز رو. و مقصود از به شهوت یعنی کما یقبل الانسان امرأته تقبیلا عن الشهوه اذا قبل غلاما به شهوت کما یقبل امرأته و زوجته به شهوت، این حرام قطعاً. و این حرام تعذیر داره و ظاهر این عبارت هم همینه که قبل به شهوت کما یقبل امرأته و زوجته او امرأته و زوجته. خیلی خوب، این حرف ظاهرا حق با مرحوم صاحب جواهر حقه و با شارحین حق با شارحینه که تقیید وجهی نداره، بلکه غلامن وجهی نداره. من قبل حرامم، من قبل غیر من یجوز و تقبیله. و بنابراین حق واقعا با آقایون هست. منتهی خوب این عبارت البته موجب شده که مسئله رو یه خود توضیح بدن. دلیلش هم واقعا بیشتر باید گفت همون روایات باب تحریمه که در کتاب نکاح ذکر شده، که خیلی غلاظ شداده، که این دو تا جملهش رو اینجا به طور نمونه یادداشت کردم. باب 18 و باب 21 در ابواب نکاح محرم در جلد 14، ولی بحث ما الان در حدود جلد 18 به اصطلاح وسائل شیعه است. این نکاح محرم در جلد 14. خیلی خوب، این یک مسئله که حالا اجازه بدید یه
قصد غیبه قاده باشه بر سایر سوی دیگر، چون اینجا الان این عکسایی که بعضم حالا به در دیوار یا حالا توی
کشور ما نظر حرام است یا نه، حرام است بحث دیگر، تقبیل غیر از نظره.
موسیدن خود عکس تا که با حیوانات معنوس هستن،
حالا بوسیدن عکس غیر از بوسیدن انسانه، یعنی ارتباط لبه آدم با یک کاغذ ولو با شهوت جنسیه مثل اتفاع نفسه به نفسه ای میمونه. اما برخلاف بوسیدن یک فرد دیگری، یک انسان دیگری است که احساس انسانی درش هست و در حقیقت وقتی این شخص لبش به بدن او میرسه یا به صورت او میرسه یا حالا به لب و دهان او یا به صورت او میرسه، دوتا انسانن که با هم تماس جنسی پیدا کردن. این مورد حکمه، این حرامه. اما حالا برسیم این که فرسون یه عکسی رو ببینه،
ما ملاک شهوت رو مخیم قرار بدیم که در همون نظرم شاید شهوت شدیدتر از اینجا باشه.
نه، اعمال شهوت
شهوت یعنی ملاک شهوت ما باید در همون جا ما
بیم، یعنی اگه یه عکس رو ببوسه باید تحذیرش کرد. تحذیر نه، ببینید اگر اجازه بدی یک کیکی پیش بریم، چون این مورد اطلاع نسل جوان هم هست متاسفانه. حالا نظر یک مسئله، تقبیل یک مسئله، و تقبیل دوتا انسان یک مسئله، تقبیل غیر انسان حالا یا عکس یه مجسمه است، یک از در بعضی جاها از مجسمه استفاده میکنن، از مجسمه اصلا اتباع نفس میکنن، اصلا استمنا با مجسمه میکنه. حالا اینا رو آدم نباید اینا رو بگه بعد یا یاد بگیره. در بعضی جاها، در بعضی جاها این اون یه حرام دیگری است، مثل استمنا میمونه. بعد نه اجازه بدید، استمنا حرامت یه مسئله است، تعذیر دارد مسئله دیگه است. بحث ما در حدوده، ملاحظه کنید، دقت فرمایید. در باب حرمت در آیه شریفه به طور سریع می‌فرماید که، و آیه این است که عرض کنم که در بهش استدلال کردن برای همین حرمت استمنا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك یعنی بعد از مسئله نکاح، هر کس هر چیز دیگر رو ابتغى وراء ذلك یعنی غیر از مسئله نکاح هر چی بخواد باشه، حالا غیر از مسئله نکاح، حالا چه استمنا باشه که نکه نفسه به نفسه، چه با یک عکس باشه، چه با یک مجسمه باشه، چه با تماشا باشه، تماشا، حالا اینا که میگم همجوری نمیگم ها، این بعضی فیلم ها این حالت رو داره که فیلم رو میذاره توی تلویزیون میشینه پاش تماشا میکنه و جنوب میشه، با تماشا جنوب میشه، صحنه هایی رو که همین فیلم های مبتذل، انشالله که خدا واقعا نمیدونم ریششون رو بکنه، مبتلا نشیم به این قدیل صحنه ها. یه وقتی من یادم یکی از داستان ها گویا با یه دفعه دیگه هم اینجا نقل کردم، یکی از داستان ها اون موقع خیلی از این چیزا می آوردن، الان هم میارن، منتهاش خوب کنترل خیلی شدیدی شده، کمتر هست. از این عرض کنم که نه، همین سیدی های مبتذل که از مخالفین گرفته بودن، یک داستانی از یک از استان ها اون موقع که من رئیس بابه بودم گفت من خواهش میکنم یکی دو تا اینا رو شما ببین درک بکن که شرایط چه شرایطیه و ببین چه جوریه. من یکیشو یادم یک قسمتیشو دیدم، خب خیلی وضع عجیبی بود. گاهی من این بحثا رو که اینجا میکنم مثلا یادم میاد از همون فیلم و اون فیلم ها، حالا عکسش هم من دیدم، شاید بعضی شما هم دیده باشید، یک بحثی رو بود پیش من، هم عکس بود، مجله بود و سیدی بود، کنار از قاچاقچی هایی که اینا آورده بودن برای ترویج فساد تو نسل جوان، اینا ها رو به اصطلاح گرفته بودن آورده بودن که خب بعد ما البته همه رو سوزوندیم و بالاخره دو نام گفتم که این قبل سیدا وقتی جمع شد جز تحریر کار دیگه نمیشه کرد، اصلا بایگانی اینا غلطه. حالا برای نمونه که مطلعین بعضی از مسئولان بدانن ببینن، ولی بعدش باید نارو مثلا سوزون از بین برد، دست هیچ کس نیفته. دشمنان از این قبیل کارا تو دنیای امروز، تو دنیای امروز از سیدی، از عکس، از عرض کنم که مجسمه ها و امثال اینها چیزایی هست که احیانا نفس جوان ممکنه ازش استفاده بکنه و بعد وقتی استفاده میکنه اگر اجناب نفس باشد مشمول من ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون میشود. ولی اگر اجناب نفس نیست، تماشا میکنه، لذت هم میبره، ولی جنوب نمیکنه خودش رو، خب چرا حرام باشه؟ من یادم نمیره قبل از پیروزی انقلاب یه سینی کسی برای ما آورد، سینی فلزی حلبی به قول خود ما، ولی تبلیغات یک کالا بود، حالا اسم کالاش هم نبرم، تبلیغات یک کالا بود. من همون موقع در دوران طلبگی در میشه حدود 40 سال پیش تشکیک کردم که این سینی تو دست و پا بودنش اشکال داره. شاید بعضی آقایون مسن یادشون باشه نلبکیایی که اون موقع می آوردن عکس زنا و دخترها توی نلبکیایی که با چای می‌خوردن رو کاله من. اون موقع من خوستینی آباده بودن برای من، عرض کنم که من تشریح کردم گفتم این تبلیغ اصلا تبلیغش حرامه و تو دست و پا بودنم حرامه، چون یه دختری رو کشیده بودن، البته دختر شمالی خیلی هم زیبا، یعنی تبلیغ بود دیگه. من تشریح کردم، بعد یادمه که بردم والا ظاهرم بردم پیش مرحوم آیت‌الله حاج آقا مرتضی حائری، من پیش ایشون کفایه می‌خوندم اون موقع، بردم خدمت ایشون گفتم و یا نمونه نشونشون دادم، گفتم اینا حرام نیست نگاه کردنش. ایشون گفتن هیچ وقت بیشتر از خدا دلت برای کسی نسوزه. خیلی جالب بود این جمله پیش من، گفتم یعنی چی؟ گفتن اگر خدا گفت حرامه بگو حرامه، اگه خدا نگفت حرامه نگو حرامه. بعد هست ممکنه آدم ناراحت هم بشه کنه، ولی حرامه بیشتر از خدا دلت نسوزه. حرام و حلال رو به راحتی نگو. اون موقع البته ما خیلی هنوز خیلی وارد نبودم، نمی‌دونم کفایه می‌خوندم مرحوم آقا مرتضی حائری اصلا توی مسجدی بود نزدیک منزلشون، تو اون کوچه‌ای که کوچه منزل مرحوم آتالله گلپادانی هست و منزلشون هم بود. حالا در هر حال نگاه کردن به یک تصویر، حالا رو تو تلویزیون باشه که وسایل امروزی دست بچه ها خیلی هست، دست جوان ها خیلی هست. حالا بعد دو سه جمله در این زمینه عرض کنم که شما ها که فرزند دارید، نوه دارید، بچه دارید، یه مقداری وظایف تربیتی خیلی فرق میکنه با وظایف گذشته. حتما باید کنترل روی بچه هاتون داشته باشید. وقتی دلتون میسوزه برای بچه، براش کامپیوتر تهیه میکنید، براش ابزارهای وسایل ارتباطی تهیه میکنید، در این حال مراقب باشید که اتاق دربسته چه کار میکنه، تو اتاق دربسته چی میبینه. ممکنه چیزایی به درد بخور و مفید استفاده بکنه، ممکنه از چیزای انحرافی و لغزش استفاده بکنه. مراقب باشید. من یه پدر پسری رو دیدم که پدر پسر به دعواش منتهی شده بود، میخواست با یه دختر از راه همین کامپیوتر ارتباط برقرار کرده بود، میخواست با این دختر ازدواج کنه. پدرم میگفت من تجربه دارم که ازدواج های کامپیوتری هیچ کدومش موفق نبوده، یک ازدواج کامپیوتری موفق نبوده. به قول خودشون ازدواج های خیابونی و ازدواج های کامپیوتری و ازدواج های سنتی. به پسر میگفت نه، من علاقه بهش پیدا کردم، با صحبت کردم، اون صحبت کرده، من صحبت کردم اینا. بعد من به پدر گفتم، گفتم خب اون موقعی که تو براش همه وسایل فراهم میکنی تو اتاق دربسته، بعدم وقتی میره جون اتاق درش قفل میکنه اجازه نمیدیش که بره ببینه، خب حرف بزن که یه چیزای دیگه هم هست که گاهی منشأ گرفتاری میشه دیگه، حرف پدرم ممکنه نشنوه. بالاخره اون آخرش بهش گفت میخوای بری زن بگیری برو بگیر، من حرف ندارم، ولی من هیچ کمکی بهت نمیکنم، بدون هیچ کمکی. بعد خودت میدونی اگه مثل دیگران سنتی زن گرفتی همونجور کمک یک پدر به پسر میکنم. خوشبختانه ما هم یه خود وساطت کردیم، بالاخره ساکت شد اون آقازاده، ولی قبول نکرد واقعا، یعنی ارتباط این حالات رو میاره. حالا به هر صورت ببینیم، بحث ما این است که تقبیل یک مسئله است، نگاه کردن یک مسئله است، اتفاع غریزه جنسی مسئله دیگر، از غیر راه لواط و زنا و تقبیل، مثل همین تماشا کردن یک فیلم. حالا این فیلم فهم نمی کنه، خدا لعنتشون کنه، الحمدلله زندگیشون پاشید. همه شما یادتون هست در آخرین جشنی که پهلوی ها میخواستن بگیرن، جشن 2500 ساله، میدونین موضوع جشن هستن چی بود؟ موضوع جشن اینا این بود که یک صحنه عملیات جنسی علنی و آشکارا در جمع انجام بگیره و در شیراز مقدمات فراهم کرده بودن. و من یادم اون موقع ما رو به حساب تبعیدگاه می بردن و در یک جای رسیدیم نزدیکای همین تخت جمشید، اونجاها حالا من به حساب ما در اختیار پاسبان یا در اختیار ژاندارم بودیم دیگه، داشتن می بردن اون برای تبعیدگاهی. دیدم اینجا خیلی شلوغ اون صحنه بودن، گفتم چه خبره اینا؟ گفت اینجا دارن مقدمات یکی از صحنه های جشن 2500 ساله رو تنظیم میکنن و آماده میکنن اینها. که بعد اون موقع ما پیگیری کردیم، بعد از روحانیون شیراز که اونجا مخالفت کردن، خیلی سر صدا مخالفت به خاطر اینکه چنین کاری می‌خواستن بکنن، یعنی رسید به یک چنین صحنه‌ای. خب حالا اینا که میشینن تماشا میکنن، دیگری داره یک مقاربتی انجام میده، این آقا هم تماشا میکنه. از این تماشا، حالا چه صحنه واقعیش باشه، چه تصویر توی سی دی باشه، چه تصویر توی تلویزیون باشه، روی مثلا مانیتور نمیدونم ده وسایل ارتباطی باشه، اگر اجناب نفس باشه، مشمول آیه شریفه من ابتقا برا ازالک فعلاک همال آدون هست و فرقی بین حرمتش با حرمت استنا نمی کنه، یک نوع استنا چه تفاوت می کنه؟ ابتقا برا ازالک. ولی اگر اجناب نفس نباشه، نفس نگاه کردن به یک زیبایی، به یک عکس زیبا، حالا تو فتاوا هم آمده است، به خصوص اگر ناشناخته باشه، یعنی یه زنی عکس یه زن خیلی زیبای خوشگلی توی تلویزیون داره صحبت میکنه، شما هم تماشا میکنید، صحبتش هم گوش میکنید، هیچ غریزه جنسی هم به کار نمیبرید، لحظت هم ممکنه بعدم بگید تبارک الله احسن الخالقین، اما ارضا غریزه نمیکنید. اینجا بگیم حرامه یا گناهه؟ نه، در فتاوا هست، فتاوای برخی از فقها اینه که این زن رو میشناسید یا نمیشناسید. اگر میشناسید اشکال داره، اگر نمیشناسید اشکال نداره، و فرق گذاشتن بین شناخته شده و ناشناخته شده. مثلا میدونید زن فلانیه، اگر میشناسید گفتن اشکال داره نگاه کردنش، ولو لذت هم نبرید، ولی اگر نمیشناسید گفتن اشکال نداره. یعنی عکس یک نامحرم رو آدم نگاه بکنه که نمیدونه کیه، حالا تو تلویزیون، توی عکس، توی فیلم سینمایی، نمیدونم توی آتیله بهش میگن، آتیله های عکاسی، بله توی آتیله های عکاسی ببینی فرق نمی کنه. به هر حال اگر اجناب نفس باشد ملاک آیه میگیرد، اگر اجناب نفس نباشد نفس یا جزاد به قول ایشون هیچ وقت دلت برای احکام خدا بیشتر از خدا نسوزه. خب برگردیم به بحثمون. پس در این مسئله، در این مسئله که من قبل عبارت شرایع غلامن لیس به محرم به شهوتن، حضرات فقها هم روی غلامن بحث دارن که تغییر به غلام وجه نداره، غلام باشه یا جاریه باشه، بلکه بالاتر بالغ باشه یا غیر بالغه باشه، همینقدر که اجنبی و محرم هست این حرامه و قابل تعذیره. روی به لیس به محرم هم بحث دارم که اگر محرم باشه میخواد بگید جایزه، نه خیر، و در محرم هم اگر به شهوتن باشه بازم جایز نیست و فرقی نمی کنه، و اگر به غیر شهوتن باشه خب در محرم محرمه بلا اشکاله، ولی در غیر محرم قطعا حرامه. از این جهت هست که به همه ماها و به همه مسلمان ها توصیه شده که بچه های کوچیکتون رو، آدم بچه کوچیک رو، شیرخوار رو مثلا علاقه داره، دوست داره، میبوسه، بزرگ میشه، به تدریج بزرگ میشه، داره تا یک حد معینی بوسیده رو اینا بلا اشکاله، ولی به یه جاهایی که میرسه دیگه نباید بوسید، و اگرم خواستید ببوسید داره پیشانیش رو ببوسید. در روایات داره این مسئله به خاطر دلوگیری از همین مسئله که آدم بچه خودش رو، نوه خودش رو، فامیل خودش رو، محرم خودش رو که دوست داره، همطور که عرض کردم از سفر آمده، حتی اونی که از سفرم آمده، اینجاها توصیه میکنن در اشخاص بالغ وقتی میخواد ببوسید، به جای اینکه مثلا در خیلی جاها رسم صورتش رو میبوسن یا لب و دهنش رو میبوسن، نه، همیشه پیشانی رو ببوسید، که پیشانی به جای اینکه سجدگاه خدا و موجب میشه که آدم ضمناً متوجه به مثلا الهی بشه. توصیه شده که اگر غیر محرم را انسان خود ببوسه، حتی در محرم در یه سنین بالا اگر میخواد ببوسه، مثلا پیشانیش رو باید ببوسه، نه دیگه صورتش رو. ولی حالا بچه شیرخوار رو آدم دوست داره، بچه خودشه یا نوشه یا نوادشه، فرق نمی کنه. اینا که جنبه های شهوانی نداره بلا اشکال میتونه باشه. و ظاهرن وقت لیس به محرم اینه که به شهوتن نخواهد بود، ولی اگر به شهوتن باشه فرقی بین این موارد نمی کنه. از این مسئله بگذاریم.
داماد باشه یا داما چیه؟
بعد از عقد یا قبل از عقد؟
داماد می بوسه بعد از عقد.
خب بعد از عقد معلومه بلا اشکاله. زنی سه. شما با خانومت که دیونه ایش وقت نمی بوسی؟
نه.
چهار رو بعد قلبی هستی؟
عروس محرم. ما عروس هم مثلا که داماد رو مثلا
یک عروس، عروسی که محرم انسان هست
خب پیشانش رو باید بوسید یا پیشانش رو
بوسید؟ نباید بوسید. جواب مسئله اینه، درست کنید، بله دقت کنید، منم درست هم موضوع بفهمم. عروس آدم یعنی که محرم انسانه، یعنی زن اولاده، عروس آدم، اینو میپرسید درسته؟ عروس آدم محرم انسان هست، ولی اگر به شهوتن باشه هیچ فرق نمی کنه. همین بحث صاحب جواهره، اگر به شهوتن باشه محرم غیر محرم نداره، چه عروس باشه، چه دختر باشه، چه زن اجنبیه باشه، به شهوت جنسیه قطعا حرامه. قطعا همه یه حرفه، همه یه حرف مرحوم صاحب جواهر همینه، که اگر به شهوت باشد فرقی به محرم و لیس به محرم نداره، و فرقی بین عروس و نو و دختر و غیر دختر نداره.
به شهوت هم نباشه، این بزن
به شهوت نباشه
خودشون میخواد.
البته بهتر نه که پیشانی عرض کردم، اون روایت در باب دیگه است که در بوسیدنهای عاطفی که موجب تشدید محبته اون اشکالی نداره، و بهتر این است که پیشانیشون رو ببوسن. اونجا داره بهتر نه که پیشانیش رو ببوسن، بله همینطور که میفرمایید بهتر نه که پیشانیش رو ببوسن، در رازش هم عرض کردن، ولی وقتی لب و دهانش رو بخواد ببوسه یا صورتش رو بخواد ببوسه گاهی ممکنه تحریک شهوت بشه. خب دیگه بحث بیشتر از این بحث رو معطل نشیم.
بله.
که محرم آورده که محرم
در محرم معمولا این حالت پیش نمیاد.
فرضاً پیش بیاد، یعنی فرضاً شهوت باشه، اگر شهوتش معیار حرمته، ولی ما اینجا می‌خوام حسن تعذیر وارد کنیم. بین تعذیر و حرمت فرق داره. مثلا فرض بکنید پدری رو تعذیر بکنم بگم دختر خودت رو، یا پسر مثلا دختر برادر خودت رو بوسید باید تو رو تعذیر بکنید. از نظر فقهی اگر شهوت بود در حرمتش بحثی نیست، ولی من هم محقق میخوام بفهمم اگر خواست تعذیر بشه حتما باید غیر محرم باشه. یعنی اگه محرم خودش رو بوسید شهوت بود حرامه، ولی تعذیر هر زمین، یعنی ایشون شاید در حرفشون دقیق‌تر باشه تو مستند به روایته. من هم شما به جواب کلی بر اساس قواعد میفهمم.
حالا به هر حال وجه جمعی که شما ذکر میکنید، میگید که در محرم به شهوتن حرامون ولی لیس له حد. خب اولم کلام این است که حد داره یا نداره. حالا اونجایی که حرام است و حد داره، حد داره حد نداره، تعذیره. ولو روایت دارد که روایت که خوندیم دارد به من یضرب مئه، عبارت این بود دیگه، من قبل قول آمن به شهوتن قال یضرب مئت صوت، مئت صوت اعمت از این که به اصطلاح حد زنا باشه که در جزء گفته شده یا نه حد دونه حد باشه. خب دونه حد اگر باشه تعذیره، تعذیر اگر شد با صاحب جواهر می فرمایند هر حرامی تعذیر داره، فرقی نمی کنه بین محرمات تعذیر داره، مگر اینکه شما همین اون یک اصلی بود، درسته یه اصلی بود قبلا گذشتیم. اگر نگفتیم که هر... اینجا خیلی بحث کردیم در این که یکی از اعازم ادعا کرده بودن که تعذیر مره هر تر فعل حرامیه، هر فعل حرامی تعذیر داره، ما قبول نکردیم. حد اکثر کبائر رو گفتیم که تعذیر داره. اگر اینجور بگیم نتیجه این میشه که یعنی اگر به شهوتن هم محرم خودش را یا به قول ایشون عروس خودش رو ببوسه یا دختر خودش رو ببوسه، کار حرامی انجام داده، ولی تعذیر نباید بشه. حالا تعذیر نباید بشه، این فتوای ایشونه بشه نسبت بدیم. خب راه جمع
معلومه بر اساس روایت گفتن دیگه، روایت غلام رو
داره و شهوت داره. آخه غلام رو داره و شهوت داره و قید نداره.
اگه نه من قبل غلام من به شهوت
میدونم، میدونم بلایت به محرم نداره در روایات، و عرض کردم اول بحث نه تو روایات تحریم نه در روایات تهدید هیچ کدامش قید لیس به محرم نداره، و این قید فقط تو کلام محقق آمده. اگر واقعا تو روایات یه جای این قید داشت خیلی خوب بود، این جمع خیلی خوبیه که ما بگیم که مثلا اگر محرمش به بوسه گناه کرده ولی تعذیر نمیشه، از گناهانیست که کبیره نیست. خب اگر به اصطلاح فرق بین محرم و غیر محرم در حرام، حرام مرتکب شده ولی مثلا کبیره نیست، اما در اجنبیه کبیره هم صدق بکنن. لعل ولی به هر حال
نکاح نظرش هم حتی حرامه، حالا این بوسیدنش باشه به غیر،
نه در غیر هم هست کردم، در غیر نظر اول بحث شد دیگه، در غیر به اصطلاح عکس یک زن اجنبیه را آدم نگاه میکنه یا زن یک محرمی رو، نظر حرامه. یعنی مثلا فرض کنید زن برادرشه، زن برادرشه، همین رسم خیلی بدی که توی بعضی هم هست که تو مهمانی مثلا خانوادگی سر یه سفره میشینن، خب زن برادر نامحرمه، بخواد زن برادرش نگاه بکنه، خب حرامه، قطعا حرامه. خب حالا اینجا نگاه کردن حرامه، اینجا راجع به نگاه چیزی نگفتن که نظر حرامه، نظر حرامه در باب خودش بحث شده که نظر به اجنبیه حرام است، هر کی میخواد باشه، اون اجنبیه چه زن برادر باشه چه یک اجنبی 100% اجنبی مثلا باشه، این حرامه و گناهه. و اما به نامه به غیر محرم نگاه کردن حد داشته باشه یا نداشته باشه برمیگرده به همون اجناب نفس. اگر اجناب باشه حرامه و میتونیم بگیم حد داره، اگر نه نه. حالا این بحثی که شما میفرمایید
این که اینجا مشرف ما در ذات المحارم داشتیم که مجازات شدیدتری داشتن، اگر اینجا هم بیاریم بگیم که در محارم باش شهوت باشه بس به مراتب باید مجازاتش بیشتر باشه.
اتفاقا بل فستانی اولا یعنی تعبیری توی مال صاحب جواهره، بل اعتبار من نوشتم لا فرق بین المحرم و غیرهی بل لعله فی الاخیره آکد، اصلا یه بار صاحب جواهره اگر به شهوت جنسی باشد عبارت مال صاحب جواهره، لا فرق بین المحرم و غیرهی بل لعله فی الاخره آکد، یعنی در به اصطلاح محرم اگر به شهوت جنسی باشد گناه شدیدتره و حرمت شدیدتر قاعدتاً باید شدیدتر باشه. حالا ما بخوایم این جبر قائل بشیم که بگیم در محرم تعذیر نداره و در غیر محرم تعذیر داره، حالا بالاخره نظر صاحب جواهری نزدن نظر مرحوم محققمون هست که قید لیسه محرم را آوردن ولی وجه چیز ایک نکردن. خب از این بحثی که بگذاریم، بحث بعد بله بله اونم داره، اونم حالا عرض میکنم در هر دوش، اینجا هم تکرار هست، اینجا هم تکرار هست. در تکرار در مسئله سوم در مسئله چهارم کشته بشه، قاعده کلی رو گفتیم اینه که احوط اینه که در مرتبه چهارم باشه در رعایت جماع شده باشه. در بحث بعدی، بحث خیلی طولانیه ولی بهتر اینه که خیلی دنبال نکنیم، فقط مسئله شرعی رو و وقت و دلیل شرعی رو بدونیم و تمام. متاسفانه تو دنیای امروز هست، عرض کنم که باز عرض میکنم من یه فیلمی دیدم یه وقت دیدم که یه کجا هم دیدم که البته این مصداق نیست ولی قریب این مصداق بود که دو تا زن با هم شهوترانی میکردن نه با آلت جنسی بلکه به شکل مثلا بدنشون و جسمشون رو، عرض کنم تو همین چیزهای مبتذل من وقتی دیدم این هست تو دنیای امروز فراوون هست و این تبلیغات مبتذل که میکنن و جوانهای ما رو ماهواره ها هم بیشتر دنبال همین هستن مخصوصا بعد از نیمه شب. ولی سفری رفته بودیم این کسی به من نصیحت کرد گفت که سرم نصیحت خود بود گفت این وقت بعد از نصف شب تلویزیون خارجی رو روشن نکنید و درست هم میگفت واقعا. بعد ما یه خانمی همراهمون بود، من با اون خانم گفتم یکی از نماینده مجلس بود، اون خانم که همراه ما بود، من رئیس هیئت بودم و خانمم عضو هیئت بود، من با اون خانم گفتم که فلانی تو آدم مثلا مقدس متدینی هستی، حالا تو نماینده مجلس هم هستی، حس کنجکاوی پیدا میکنی اینجا آزادی رو خواهی پیدا کنی، این کارو نکن. فلان آقا به من گفته که بعد از نیمه شب باز نکن تلویزیون اینها رو. گفت برای اطلاع مثلا خوب آدم ببینه که وضعیت اینا چیه. گفتم حالا نماینده هستی ولی من میگم این کارو نکن. دو شب بعدش یه شب بعدش دو شب شما یه نمونه‌ای برام ذکر کرد، گفت بله واقعا راست گفتن که اینو چنانه. البته بعد من یه شب نگاه کردم مثلا چند دقیقه بعد از نصف شب تلویزیونشون بود، تلویزیون معمولی، نمیدونم حالا کجا بود، بانکوک بود، یک از کشورهایی که خیلی وضع اخلاقشون بده در کمونیستا، البته عملیات جنسی نبود ولی صحنه های خیلی محرک. و که من یه وقتی یادم توی شورای انقلاب فرهنگی گفتم غیر از محرک بودن باید گفت، یه تعبیر دیگه هم کردم که حالا یادم نمیاد که تعبیر خیلی بود که همه گفتن این تعبیر بهتریه، که کندشاور، یک صحنه های غیر از تحریک کننده شهوانی واقعا کندشاور که در این صحنه باز آزادی. خیلی خوب، مسئله بعد که دارم میگم خیلی بحثش رو دنبال نکنیم سخته. عبارت مرحوم شرایع این بود که الفصل ثانی فل لوات و سخت و القیاده، لوات مفصلا بحث شد به انواع اقسامش، چون مورد اطلاع دستگاه قضایی نه ممکنه باشه، از این جهت خب به تفصیل ذکر شده، احکامش هم ذکر شد. سخت در یه روایت امام معصوم به اصطلاح طرف که سوال کرد حضرت رو دستش به اینجوری به هم مالیدن، روایت میگه فرمودن سخت معناش اینه دیگه، و معناش اینه که دو تا زن در حقیقت آلات جنسیشون رو به اصطلاح مماسه با هم داشته باشن، در حقیقت تماس با هم داشته باشن، این حرامه و حد داره و حدش در روایات ذکر شده که مثلا حکم زنا داره و حالا محسن غیر محسن امثال اینا هم هست که یه دوتا روایت چه میخونیم.
نظرشون بعد
سخته
تو
از اون که
سریع تر
ببنم
سخته
راهلن سخته یا سخته؟ سخته. شما لغت دیدی؟
مشهور
سخته مشاهده باید دید سحقه یسحقه سحقنه، من از نظر مادی لغویش دارم میگم سحقه یسحقه سحقنه، سخن اسم مصدر اون. حالا به هر حال لغت می نگاه میکنیم فرصت زو... من تو تعدیل نوشتم که لغت نگاه من
قبل از بحث
اونو ذکر کردیم دیروز من آخر بحث اشاره کردم. خیلی خوب. پس بهتر نه که اونم بگیم و چون وقتم گذشته اونم بگیم. عرض کنم که در آخر جلسه گذشته این را عرض کردیم که اگر لائد یا ملود تفاوت نمی کنه، لواد فاعل یا مفعول یا هر کسی، قبل از این که به دادگاه کشیده بشه و پیش حاکم بیاد توبه بکنه، توبهش قبول میشه و موجب اسقاط حده. که بعد از اینکه توبه کرد اگر این کسی اومد گزارش داد یا احیانا قاضی اطلاع پیدا کرد، نمیتونه حد برش جاری کنه، برای ثابت بشه برش که قبلا توبه کرده. ولذا غالبا هم تأکید شده در روایات به کسانی که احیانا مرتکب گناهی میشن، مخصوصا این گناهان جنسی که ما بسید بشه میزن انحرافات جنسی از زنا و لواط و سخف و عرض کنم که استمناع و سایر این چیزهایی که فمن ابتقا ورا ازالک، همه این چیزهایی که ورا ازالک هست، یعنی ورا نکاح محسنات هست، محسنات هست، عرض کنم که و حرامه. اگر روایات عقیده ای داریم که اگر انسان مرتکب شد بلا فاصله بره در درگاه الهی و توبه کنه، و در باب زنا هم روایات داشت که حتی حضرت یه خود ناراحت شدن، گفتن اگر توبه میکردی و نمی آمدی آبروتو اینجا تو مقصد ببری جلوی مردم که بهتر بود، چرا آمدی تو مقصد جلوی مردم گفتی مثلا من که این کاری کردم تحرمی، خوب بود تو خونت همجور توبه میکردی پیش خدا، برخلاف مسیحی ها که معمولا این تسهیلاتی دارن برای گناه فروشی و گناه بخشی و به پولی میگیرن و گناه طرف رو میبخشن. این از خرافاتیست که بدعتهاییست که اونا دارن. حالا اگر کسی مرتکب شد در لواط و قبل از این که به محکمه و دادگاه کشیده بشه توبه کرد، این موجب سقوط حده. حالا بعدش بشه اطلاع به حاکم اطلاع بدن یا اطلاع بدن یا حد ساقطه، به حیث که لب طلب بعد از این که توبه کرد که یه سنین کاری انجام گرفته دیگه نمیتونه او رو به اصطلاح بیاره و حد بش بزنه، چون توبه مسقطه. اما اگر نه توبه نکرده، آمده اقرار کرده، حالا با اقرار که راحت‌تر ثابت میشه، حالا نمیدونه سختن جاهل بوده مبتلا به این گناه شده، بعدم آمده تو محکمه، تو محکمه که الان داره میبینه که مجازات خیلی سخت و سنگینه، میگه من توبه کردم، پشیمان، واقعا پشیمان شدم، توبه کردم. بعد از این که در محکمه آمد توبه قابل قبول نیست. منتها عبارت مرحوم شرایع این بود و روایات هم همین رو میگه که اگر این گناه از طریق اقرار ثابت شده باشه با از طریق بیانه تفاوت میکنه، اگر از طریق اقرار ثابت شده باشه و پیش حاکم اقرار کرد و ثابت شد و در محکمه توبه میخواد بکنه، امام و حاکم مخیر است بین این که ببخشتش و عفو بکنه گناهش رو، یا این که مجازات بکند با حدی که در شرع هست. این تخییر در صورتی است که اقرار باشه. البته شاید منشأش همون روایاتی است که در باب اقرار گفتن این کار بعد از اقرار در حقیقت مسقط حده، منتها چون اومده تو محکمه دیگه نمیتونه مسقط حد باشه. بفهمید
توبه هم به نفسانی، یعنی یک نمود خارجی بیرونی که نداره. اگر بیانه قارب شد بر هر کسی که بیانه قارب شد من قبلش توبه کرده بودم،
اگر برای حاکم ثابت شد که قبلا توبه کرده به لاشکاله باید قبول بکنه.
صحبت نه یعنی صرف اقرار شخصی که بیانه برش قارب
نه ببینید
قبل اقامه بیانه بر من
مثلا اگر قاضی براش محرز است که این قبل از این که نیروی انتظامی بگیرتش واقعا توبه کرده بوده،
توبه نفسانی شده
من قاضی بله توبه نه در حجه توبه کرده در حضور دوستانش در همون جلسه که لواط کردن جلوی همش، بعد از لواط یکی بهش گفته این کارا چی آخه میکنید اگه گیره نیروی انتظامی میفته پدرت رو در میارن، اونجا میگه واقعا اینجور آدم میکشن، من توبه کردم، پشیمان شدم، توبه کردم. جلوی یه این احیانا میشه اینجور.
خب این تو محاکم مفتلاقه که هر کسی
بله عرض میکنم. این دیگه بستگی داره چون آقای قاضی چجوری باشه. اگر آقای قاضی آدمی که واقعا او رو صادق میبینه، میبینه واقعا قبلا توبه کرده، قرائنی بر این مسئله هست، احراز بکنه. البته باید احراز بکنه، شکلی که باید احراز بکنه. از این طرف هم نباید این دنبال کنه که تو توبه نکردی.
نه. من توبه کردم.
بله نه، اگر گفت من توبه کردم و با اقرار باشه حاکم مخیره. اگر با بیانه باشه نه قطعا اجرا میشه. منتها ایشون اشکارشون اینه که قبل از این که به محکمه برسه توبه کرده، این اثباتش مشکله. اگر ثابت شد دیگه، بنابراین مسئله اینه، اگر قبل از این که به محکمه بیاد توبه که ثابت بشه حد ساقطه، ولی اگر بعدش باشه حد ساقط نیست. بعدش که باشه اگر با اقرار اختیار داره حاکم، اگر با بیان هست حتما باید حکم اجرا بکنه. و تلالله علیه.